آن به لس آنجلس عنوان شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر سوریه که برای دیدار و گفتگو با پرزیدنت اوباما و سایر مقامات ارشد آمریکا به واشنگتن سفر کرده، در تشریح نقطه نظرها و سیاستهای دولت خود نسبت به بحران سوریه گفت: هر گونه تصمیم درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه باید توسط سازمان ملل متحد گرفته شود و آمریکا و ترکیه نمیتوانند در این باره تصمیم گیری کنند. نخست وزیر ترکیه ضمن حمایت دولت خود از شرکت چین و روسیه در روند صلح سوریه گفت: انتقال قدرت با وجود بشار اسد در حکومت سوریه راه حل بحران در آن کشور نیست و اپوزیسیون سوریه نیز آن را نمی‌پذیرد. وی علی‌رغم حمایت از تشکیل کنفرانس بین المللی صلح که آمریکا و روسیه پیشنهاد کردند اظهار داشت: برگزاری این گفتگوها به بشار اسد فرصت می‌دهد که وقت بخرد. هفته گذشته روسیه و آمریکا توافق کردند که برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه یک کنفرانس بین المللی برگزار کنند، ولی تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
خواهش، بفرمایید.
دکتر، می‌خواستم راجع به ازدواجم صحبت کنم. ما یک سال هست ازدواج کردیم. من تو خانوادم 6 تا بچه بودیم. من چهارمی هستم، دختر سومی. با قبلی یک سال فاصله دارم، با بعدی 6 سال. بعد همسرم دو تا به فرزند هستن و خودش پسر 2 سال با خواهرش فاصله داره. بعد
بزرگترن یا کوچکترن؟
کوچکتره.
بله.
کوچکتر.
شما چند سالتون هر کدوم؟
29 سال هستم من و همسرم 34 سال از من بزرگتر.
اوکی.
ما البته شرایط عجیبی داشتیم وقتی ازدواج کردیم. یکی دو هفته بعدش مجبور شدیم بریم یکی از کشورهای آسیایی برای ویزا و اینا. بعد اومدیم آمریکا، همسرم داره تحصیل میکنه، من خودم فوق لیسانس هستم و دنبال دادن این امتحانهای ابتدایی هستم برای اینکه اپلای بکنم. و مشکل مالی داشتیم از اول، چون که حمایت پدرش از دست دادیم به خاطر یه سری برنامه ها. بعد مجبور بودیم که خودمون باشیم، مشکل استرس از هم اول خیلی زیاد داشتیم. بعد چیزی که توی ازدواج از اول خود من نگران میکرد این که همین احساس کردم که اونجور که باید اصلا توجه نمیگرفتم و همیشه احساس کمبود میکردم، حتی از همون روزای اول، ماه اول. و بهشم گفتم و گفت که نسبت مثلا دوست دختر قبلی یا دختر قبلی خیلی هم بیشتر من به تو میرسم.
نه سب کنید سب کنید. چه مدر همدیگر میشناختید ازدواج کهید عزیز؟
ما حدود 9 سال همدیگر میشناختیم، از اینترنت روشنا شده بودیم و تماسمون اکثرا اینترنتی بود، گاهی کمتر گاهی بیشتر. و یک سال قبل اینکه ازدواج بکنیم دوباره همدیگر دیدیم، تمام دیدارمون خیلی کم بود، حتی بشنم بگم کمتر از 10 بار. ولی احساس کردیم خیلی همدیگر میشناسیم چون که زیاد صحبت میکردیم با اینترنت.
اون وقت این داستان در اون زمانی که شما با ایشون 9 سال حرف میزه، ایشون دوست دختر، شما هم دوست پسر داشتی؟
بله میتونی دوستیمون دوست دختر دوست پسری نبود، اول بود. بعد یه با همدیگر دیدیم تصمیم گرفتیم که، یعنی احساس کردیم که نه خب نمیخوایم با هم ازدواج کنیم. بعد هر کدوم زندگی خودمون رو داشتیم، هر روز با هم صحبت میکردیم، اتفاقا گزارش کارهای همدیگر با هم میدادیم و اینجوری خوب بودیم با هم. بعد دوباره
همدیگر دیدیم یک سال پیش از این که ازدواج. بذار من چیزی به شما بگم، یکی از بدترین نوع رابطه ها این است که آدم از رابطه دوست پسر و دختر بره به دوستی، بعد از دوستی بیاد دوست پسر و دختر بشه یا ازدواج کنه یا نکنه. چون مهمترین مسئله این که همیشه آدم ها برای هم به عنوان زن و مردی که مورد علاقه شون از نظر احساسی عاطفی جسمی و جنسی نگاه کنن، تا اینکه بعد از یه مدت فکر کنن برادر منه یا خواهر منه، منم برای اون دوست پسر و دختر دارم، با اونم راجبش حرف میزنم. اون تغییر در حقیقت نگاه و انتظار و احتیاج اشتباه بزرگیه. به هر حال شما هم این بازی رو یک گونه ای در آوردید که باشه هستم. بله. حالا این داستانی که شما میگید به شما توجه نمی کنه، با کدام ملاک شما اندازش میگیرید که میگید؟
برای توضیح میدم، مثلا تو تاچ و تماس جسمی خیلی به نظر من ضعیفتر از من عمل میکنه. بعد اگر من سمتش نرم و شروع نکنم، حتی مثلا تا یه هفته من تجربهش کردم که اون به سمت من نمیاد.
نه چرا نمیاد؟ علاقه ای نداره یا این که
من میگی تاچی نیستم؟ انگار خب تاچی نیست.
نه آخه تاچی نیستم به سمت آمدن که من فکرم قصدم اگر یه هفته نری سراغش یعنی نظر داشتن را نداشتن رابطه جنسی.
اونم میخواستم بگم بهتون. آره اونم تقریبا همین جوری، شاید به تعداد انگشتان دست نشده باشه، خودش خواسته باشه، هیچ وقت من هیجان زده ندیدمش. بعد آره خب به درخواست من مثلا شاید هفته یکی دوبار اتفاق بیفته.
و اگر شما درخواست نکنید
تا یه هفته اینا شده که خبری نباشه.
خب آخه ببینید عزیز، صبر کنید، تمایلات جنسی در آدم ها متفاوته. از یه حدی که میگذره غیر عادی است، چه زیاد خواهیش چه کمش، این یه طرف. تچ و لمس و اینا قصه دیگری است، اون موضوع میتونه به رابطه جنسی مرتبط باشه یا نباشه. ولی من هنوز متوجه نشدم، چون شما این اگر تفکیک میکنی خب کمک میکنه، ولی ایشون وقتی بهش بگی که تو به نظر میرسه، اگر گفته باشی یا اگر بگی که تو چرا اون نه، راجع به تچ و لمس راها کنی که با دخترای قبلی درباره رابطه جنسی تو تمایل تو به من در این زمینه چقدر، فکر کنیم پاسخ شما چیه؟
صحبت کردیم راجع به این زمینه، خیلی راحت میتونیم با هم صحبت کنیم راجع به مسائلمون. و گفتی که چند بار به من گفتی که آره یه خورده تغییر کردم. البته قبل از اینه که ما ازدواج بکنیم به من گفته بود که مشکلاتی داشته، مثلا افسردگی، با پدرشون مشکل داشت، درگیر استرس استراب بود. بعد یک تازگی بشه یعنی متوجه شدم که از دوران نوجوانیش خود دپرشن داشته. بعد به من یک چیزایی گفته بود که خیلی میل جنسی کم شده قبل از ازدواج. من گفتم خب چون توی رابطه بود که رابطه طولانی 3 ساله با یه خانمی که بچه داشت، بعد احساس کردم شاید توی رابطه راضی نیست، به این خاطر مثلا این میلش خیلی کم.
آخه عزیز من صبر کنی، تو این گونه موارد که آدم بر اساس حدس و گمان و بر اساس اسامشن فرضیه، اونم درباره یا مرد یا زن، در مورد موضوعای پیچیده و پنهان که با حدس و گمان حرکت نمی کنه. یعنی ببینید
خطا بهش نمیاد که بخاطر این زمینه ضعیف باشه
دیگه، یه فرض خرابتر از اول. آخه عزیز نه، ما در دنیای خیالات که نیستیم، ما در دنیای واقعیات هستیم. این ماجرای اسیوم کردن مثلا، حالا من فقط میخوام ببینم آخه کمی از این طریق شما رو بشناسم. حالا هرچی هست، حالا چه خبر است بینتون و هر چیز دیگه که به اون دلیل لطف کردی تلفن کردی چه هست؟
خواهش میکنم. بعد صحبت کردی با هم گفتم که خب از اول خب من خیلی سختم بود، دل به شدت احساس کم توجه میکردم، بعد عصبی میشدم، یعنی روحم میشد اینا، هی تعامل میکردم گفتم نه اوکی فلا اینا، نه شاید من مثلا توقعم زیاد اینا، بعد روحم میشه، بعد هر چیزی گیر میدم، البته قبلا بیشتر نق میزدم و دوام، بعد تازگی ها یاد گرفتم که یه خود بیشتر تعامل بکنم و اینا. بعد بهش گفتم که اینطوری آیه چند وقت پیش بود به من گفت که آره من خیلی عوض شدم، احساسم نسبت به قبل، حسم نسبت به زن، نسبت به بوها، مزه ها خیلی ضعیف شده، قدیما مثلا با بوی عرش خیلی عوض می شدم، تحریک می شدم ولی الان نه. بعد اتفاقا داره چیز میره، کانسلینگ میره تو دانشگاه، ولی احساس میکنم که اونجور که باید نیست، چون که مثلا خانم کانسلر خودش میگه خب راجع به چی صحبت بکنیم، دوست داری چیکار بکنیم، بعد کار نمیکنه رو مشکلاتی و خودش به قصد چیز رفته، دپرشن دارم و استراب و اینا و گفته خیلی از اینا میتونه نشونه دپرشن باشه و استراب تو اینا داره رو این کار میکنه. و تا جایی رسیده بود که مثلا این بیتوجهی من احساس کردم زیاد شده، که من حتی چک کردم بهش که شاید به من چون گفت بزن اینا حسام کم شده، میگرم شدم که شاید مثلا به جنس موافق نام گرش داشته باشه. بعد به خودشم گفتم، به کانسلرم گفته بود، اون گفت که نه بیشتر چیزه، اینا میتونه مال استراب و دپرشن باشه. و خودش از من خواست که با شما تماس بگیرم، چند بارم خودش بود میخواستیم با هم صحبت کنیم که نشد، موفق نشدیم تماس بگیریم. بعد امروزم الان داره گوش میده فکر کنم، اینجا نیست ولی رو خط با من هست، اگه سوال داشته باشیم من میتونم ازش بپرسم. خودش دوست داره این مشکل حل بکنه.
خب آخه الان که نیستن که اون که شما حرفو به ایشون بزنید و جواب بگیرید با کار رادیویی سازگاری نداره. فکر میکنید ایشون الان اگر این حرفا رو، یعنی حرفا رو شنیدن، نظر ایشون چه است راجع به گفتگوی ما؟
میدونه، من گفتم بهش قبلا که چی میخوام بپرسم، مشکلات ما اینه، چند بارم نوشتم گفتم مثلا مشکلات ما اینه، من میخوام از دوستو بپرسم. بعد اوکی هست، الان هم ازش پرسیدم که من تا چه حد بگم، اینو گفت که چی میخوای بگم.
نه میخوام بگم آخه نظر ایشون چیه راجع به گفتگوی ما، نه راجع به اینکه گفتگو بکنید یا نه، راجع به الان این حرفایی که شما زدید از نظر ایشون چقدر قابل قبوله، ما واقعیت میخونه، چقدر متفاوته.
خب قبول داره، یه تستی هم بود ما دادیم، مثل چیز بود اینکه که چه حد چه چیزی شما رو تو زندگی زناشویی که خوشحال میکنه، مثلا اون از سرویس گرفتن و به کلامی بود اول، ولی من مثلا اول چیزهای جسمی و تاچ و اینا بودم، تو این متفاوت بودیم. بعد احساس میکنی که متفاوت و خودش هم خیلی رفت میدید شد به دپرشن و مشکلات کودکی و این حرفا.
نه آخه با حرف شما پس مخالفتی ندارن که تمایل جنسیشون کمه یا
نه؟ خودش میدونه، به دکترش هم گفته.
خب این رو به عنوان یه مسئله و مشکلی میبینن باید برش کاری کرد یا فکر میکنن همینه که هست؟
نه دوست داره که
خب بنابراین ببینید عزیز، اولا ایشون باید یه به نظر من معلوم بشه که افسردگی دارن یا ندارن، چون اون خودش موضوع مهمیست. دوم این که باید معلوم بشه از نظر توانایی ها یا میل جنسی حالت عادی دارن یا نه، که یکی از اونها اندازه گرفتن تستوسترونشون هست که آیا باید ببینه که آیا مثلا زیر تو سن و سال ایشون زیر مثلا 300-400 نباشه، چون باید بیش از اون باشه. اگر خب چون اون خودش موضوع مهمی است، یعنی یه مقدار بیش از هر چیزی باید علل و عوامل فیزیکی یا پزشکی رو رد کرد که اگر اونا هستن خب اصلا مسئله ایست که به بدن و به کل زندگی آسیب میزنه، ارتباطی به مسائل جنسی نداره. این مورد اول. ولی بعدش خب دیگه برمیگرده به نوع نظر و قضاوتی که ایشون راجع به شما، شما راجع به ایشون دارید، و بعد واقعا مسائل و مشکلاتی که در زندگیتون هست که میتونه در این گونه مواردی که تا با راجع به صحبت کردیم تا حدودی توضیح دهنده باشه. البته مردان و زنان از نظر تمایلات جنسی متفاوتن، آدم ها از نظر اینکه با دیگری ارتباط جسمی یا لمس و تچ و اینا داشته باشن بسیار بسیار متفاوتن و خیلی آسان این رو به دلایلی که میدونیم آسیب از کجا میاد نیاموختن گرفته. هم شمایی که خیلی بیش از حد اگر میخواید آسیب 14 ماه اول، همیشونی که نمیخوان آسیب 14 ماه اول، شما به خاطر کمبود ایشون، به خاطر اینکه با درد همراه بوده اون نزدیکی ها، مثل اینکه به مادر نزدیک میشدن یا به وقتی از مادر شیر میخوردن ایشون رو تچ میکردن یا گاز میگرفتن واکنششون میدارن، فاصله گرفتن، یعنی اونها رو هم میشناسیم. ولی اینا چیزیست که توی کاری که وقت بیشتری میخواد باید حل کرد. حالا من شما رو روی خط میگذارم، شما با امکان باشون صحبت بکنید، تصمیم بگیرید که میخواید راجبه چی صحبت کنید. چند دقیقه بعد صحبت همون با هم ادامه میدیم. شنگوار عجبن با ما باشید.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی 1 جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-5555. رستوران جوان.
سمینار عشق و سکس از اوهام تا حقیقت، همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن با سخنرانی دکتر نهضت فرنودی، دکتر نیلوفر فرنودی و دکتر سعید کاراندیش. یک شنبه 2:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن.
رویدادی با شکوه و خاطر انگیز برای نخستین بار، رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجانی ایران با ارکستر بزرگ و رقص لزگی در رویز هال UCLA شنبه 22 جون. تهیه بلیط ایرانی تیکت، تیکت مسترز و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن 818-983-31 818-983-31.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام دوباره.
خواهش میکنم بفرمایید. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. یه دعوای همیشگی که ما داریم سر زمانی هست که ایشون سر کامپیوتر هست با کامپیوتر فرم میکنه. حتی موقعی که ما دو ماه بود ازدواج کرده بودیم، خب مثلا اول ازدواج خب خیلی متفاوت هست، انتظارات آدم خیلی بالا هست. مثلا تو هتل جایی اگه بودیم زمان خیلی زیادی رو با فیسبوک بود همسرم و دعواهای زیادی ما داشتیم سر این موضوع. الان هم داریم ولی خیلی کمتر شده. از خودش هم میام یه یاد گرفتیم، نمیدونم تا چه حد درستی که آدم با هم زمان بگذرونه، تا چقدر اوکی هست که اون یکی پای کامپیوتر باشه، فیسبوک بازی بکنه، نمیدونم این کارها.
نه ببینید، به این صورت که شما مسئله رو طرح میکنین من براتون پاسخی ندارم. ما خیلی چیزی به اسم درست و غلط رو اینجوری نداریم، ولی اگر دوتا آدمن تازه با هم ازدواج کردن یا اصلا دوتا آدم اصلا به هم میرسن و هیچ کدوم یک کار واجبی نداره که باید انجام بده، حالا از طریق کار خارج از خونه یا داخل خونه یا فرض کنید روی کامپیوتر، قرار بر اینه که اگر مدعی هستند که یک ارتباط ویژه‌ای با هم دارن، این وقته که اوقات فراغت هر دوتشون هست رو با هم بگذرونن. و این که یکی بره سراغ کامپیوتر که خب معناش این است که من گشتن در مثلا کامپیوتر و فیسبوک رو به گفتگوی با تو ترجیح میدم. خب اون موقعی که ما جایگاه اسپشیال و ویژه‌ای تو زندگی اون آدم نداریم. به همین بنابراین بحث زمان و مدت نیست، بس واقعا جدول ترجیحاتی که شما چه چیزی رو برای ترجیح میدید.
احساس میکنم
که
ترجیح میده پای کامپیوترش باشه.
بنابراین شما جایی تو زندگی شما، اگر اینه معناش این است که اونا مهمتر از شما. بگیم احتیاج نداره.
پرایوسی تا چه حد باید باشه؟
آخه اصلا قصه پرایوسی نیست عزیز. پرایوسی ماجرای این است که یک کسی یک کاری رو محرمانه میخواد بکنه یا شخصی داره انجام میده. و الا زن و شوهر پرایوسی هم. پرایوسی اینه که بگه من فرض کنید با مادرم حرف میزنم، نمیخوام تو از گفتگوهای ما که راجع به برادرم شکایت داره بشنوی.
نه مثلا ایمیل، سر ایمیل و این حرف.
من نمیدونم عزیز، آخه باز داستان این است که
نه
آخه ببینید شما یه جوری اینها رو طرح میکنید که من مطمئنم شنوندگانم خسته میشن، چون این طریقه طرح مسئله نیست. نه شما به من میتونید بگید آقا ایمیل میفرسته اینجوری من ازش ناراحتم، شکم هم اینه، تا اینکه بیاد بگید
بله. خب اول ازدواجم بود، یکی از اکساش بهش چیز زده بود، ایمیل زده بود و به من گفت که فلانی ایمیل زده و گفت چیکار داری میکنی فلانی. هم گفت من خیلی ناراحت شدم چون شما گفته بودین، حرفای شما رو گوش داده بودین. گفتم دکتر گفتن که هرگز نباید با اکستون هیچ تماسی داشته باشین. گفت خب خودش زده و فلانی. خب من قول میدم دیگه نه. اوکی تموم شد. بعد چند ماه بعدش آمریکا آمده بودی، من تو فیسبوک دیدم که پیغاماش هست، دارن پیغام میدن. گفتم که تو قول داده بودی یا اینا؟ گفت که خب نه اصلا، خب بیا من اینو حذفش میکنم از فیسبوک هم و این هم. بعد یه بار تو ایمیلش دیدم که به یک اکس خودش چیز، به یه اکس دیگه خودش ایمیل زده بود و البته اونم جواب نداده بود، از ایمیلش باز مونده بود. من چک کردم و بعد ناراحت شد. گفتم خب این دوتا بحثه، یکی این که من حالا بدون اجازه تو رفتم سر اون و این که این کار کردی. بعد دوباره صحبت کردیم، گفتم من میخوام تو متوجه باشی که این کار اشتباهه. این حرفا شما خیلی قبول دارید. گفتم اگه قبول دارید تمام کمال باید قبول داشته باشی، خیلی اشتباه حسابش کردم. گفت که بعد اون احساس میکنم که واقعا متقاعد شد و من دیگه چیزی حس نکردم. بعد اون این پرایوسی مطرح شد و میگه که نه من باید پرایوسی مو داشته باشم.
نه ببینید عزیز، ماجرای پرایوسی در این حدی که شما میگید اصلا معنی نداره. این درست مثل این که آدم بخواد بره خونه خودش اول در بزنه، زنگ بزنه بگه اجازه هست، کسی دیگه اونجا نیست من بیام. این معنی پرایوسی فرقش چیه که یه همچین کاری آدم بکنه یا اینکه یه کسی که با یه کسی داره حرف میزنه؟ چه فرق میکنه که یه خانم یا آقای تو خونه باشن با یکی از شما حرف بزنه، شما نخواهید اون یکی بدونه، یا پای تلفن حرف بزنید یا از طریق کامپیوتر؟ پس بنابراین این اسمش پرایوسی نیست. این در حقیقت پنهان کردن یه کاری است که از نظر خود اون آدم و دیگری غلط. ولی که تکلیفش روشن که دیگه از من احتیاج نره سوال کنید. یعنی میخوام بگم ماجرای پرایوسی وقتی است که گفتم ایشون بگه مادر من راجع به برادرم حرفی میزنه به شما مربوط نیست، یا یه مسئله اینقدر شخصی که خجالت میکشم به دستشویی که میرم. ولی دیگه بقیه موارد که بین زن و شوهر مسئله پرایوسی نیست. یعنی چی؟ یعنی اصلا دو تا آدم به این داری با هم ازدواج کردن که پرایوت هم باشن به یک اعتبار، و اون پرایوسی اونا مسئله ایست که به صورت یه مجموعه در مقابل دیگران قرار میگیره، و به همجه هست که شما یه سری حرفا و اتفاقات که بینتون میفته رو هیچ کدومتون حق ندارید به هیچ کس دیگه بگید بدون موافقت و رضایت کامل یکی دیگر. پس شما نسبت به هم یه پرایوسی پیدا میکنید، ولی زن و شوهر وقتی با هم ازدواج کردن که میتونه بگه این قسمت‌های پرایوتی است که به من مربوطه، مگر اینکه واقعا بر اساس تعریف باشه. گفتم نمونش همون ارتباطی است که ایشون میتونن با مادرشون داشته باشن که واقعا شما در اون زمینه حق دانستنش اصلا ندارید، چه رسه به اینکه بخواید ماجرا رو یه جور دیگه مطرح کنید. ولی اینکه کسی برگرده بگه من ممکنه با کسانی حرف بزنم نمیخوام تو بدونی، جز در شرایطی که یه توجیه خاص، مثلا بگه من دارم برای FBI کار میکنم و اونجا یا من یه پزشکم یا یه روانشناسم و به دلیل مسئله پرایوسیم این ماجرای تلفن من تلفن تو نیست، برای که بیماری که مثلا به من زنگ میزنه تو قرار نیست بدونی اصلا هست یا نیست و موضوع و مسئلهش چیه. پس اون میتونه یه مسئله پرایوسی رو در حد کار خودش داشته باشه، ولی این که مسئله پرایوسی این است که من میخوام یه چیزایی داشته باشم که خصوصی بین من و خدای من باشه و تو ازش قرار نیست خبر داشته باشی نداریم.
اینجا بر من نوشته یعنی پسورد ایمیل هم دیگر باید داشته باشیم؟
حتما اصلا معنی نه، حتما باید داشته باشه. یعنی دلیل نداره که آخ ببینید عزیز این ماجرا مثلا چه فرقی میکنه، مگر اینکه بگم من مثلا وقتی به مادرم ایمیل میفرستم یه چیزایی میگم خجالت میکشم، یا به خواهرم، خب اونو میشه فهمید، برای که اونجا هیچ بویی نداره جز اینکه آدم واقعا یه جنبه خصوصی شخصی داره.
خب با خواهرش در تماس هست
از طریق
ایمیل، مثلا عمده روابطشون از این طریقه.
خب آخر گفتم اونم حالا نه ببینید عزیز، اونم معناش این است که وقتی که اینکه ایشون با خواهرشون گفتگو میکنن در 99% موارد مثلا مهم نباشه، مثل گفتگویی است که با هم میکنن جلویشون. ولی اگر یه روزی خواهرشون خواست درباره شوهرشون یا پسرشون چیزی بگه و دلشون میخواد شما بفهمید، اون میشه کاملا فهمیدش که پرایوسی، ولی خارج از اونه. به نظر من عزیز اینا رو باید با هم حل کنید و بعدم اینکه میگم حل کنید برخی از
وقت
نه
بعد
آخه...
کاپل تراپی میتونیم بریم، بعد یه جای بیرون بریم، هزینه بالاست، نمیتونیم فعلا افورد بکنیم.
کدام منطقه امریکا شما هستین؟
ما ایست هستیم.
نه خب ببینید، نه اون که از طریق رادیو تلویزیون که شما به جایی نمیرسید، این مسئله یه ذره جدی تر از اوناست. به علاوه اگر مسئله کل زندگیتونه، برخی از اوقات میشه یه ساعت 5 ساعت کار بیشتری کرد و اون هزینه ها رو پرداخت. ولی ببینید شما بیشتر خودتون هم میدونید، هر دو تاتون هم اگر یه ذره صمیمانه و صادقانه با هم صحبت کنید بازی درآوردید. والا تکلیف این مسائل روشن. همینجاست که اگر شما هم بگید به ایمیل من نمیتونید دسترسی داشته باشی و احتمالاً پشتش این خوابیده باشه که شاید بخواید با یه مردی در ارتباط باشید، حالا مال گذشته یا آینده، خب معلومه ایشون فکر کنه این چه جور پرایوسیه، این پنهانکاریه.
ولی مشکل عمدمون همون میل جنسیه. برای من نوشته که خودش هم میدونه که غیر عادیه و میخواد براش کاری بکنه، خاطر هم یه مشاورش گفته. اتفاقا هم هفته پیش بهش گفته بود این تستوسترون رو انجام بده.
بسیار
اومده کار اینه.
بله بدون به هر حال ببینید برخی از و یا مثلا مسئله افسردگی چون اصلا تردید نکنید، یک افسردگی حتما تمایل جنسی رو و اصولا آمادگی جنسی رو در مرد از بیان میبره و ضمن اگر داروی ضد افسردگی بخورن بسیاری از اینا تازه اونها خود تمایلات جنسی رو کمتر هم میکنه.
نه دارو نمیخوره.
بنابراین اونا رو هم یه نگاهی بکنید. به هر حال
میتونیم مطمئن باشیم که داره درست پیش میره با این کانسلر. من احساس کنم که خیلی یه جوریه مفید نبوده، ازش میپرسی که الان چی بگیم، دوستای راجبش چی صحبت
بکنیم. نه اون حالا معنایی نداره عزیز، بسیاری از اوقات هم اتفاقا مفید میتونه نباشه از نظر شما، اصلا مضر باشه. آدم بره پرو کانسلر به این چرسی که ازدواجش غلط، از نظر شما کاملا مضر. ما در رفتن پزشکی و روانشناسی بحث مفید و مضر نداریم، مسئله درست و غلط داریم، ولی مفید و مضر
خب همون درست و غلط
خب اون رو نمیدونم. بله خب به هر حال محدودیت‌های تو این نوع کانسلینگ که به هر حال افرادی با یه درجات متفاوتی و یه امکانات مختلفی هستن وجود داره، ولی برای موارد جزئی اهم مهم نیست. من پیشنهادم همچنان این است که ایشون اون کار رو بکنن، با هم صحبتون بکنید، ولی راست و ریست و به قول معروف یک کمی صمیمانه و صادقانه برام بپذیرید. ما میتونیم واقعا برای هم بهترین نباشیم و اگر بهترین نیستیم وقت انتخاب و تصمیمتونه که میخواید خودتون رو خوب کنید یا نه، و اگر نه خب انتخاب دیگری بکنید. ولی من فکر میکنم از آغاز شما چون راه رو یک کمی شلوغ کردید و این روابط درستی نبوده، همه چیز یه مقداری به هم ریخته. به همین جهت هست که بعضی از اوقات به هر حال یه موانعی در این گونه شرایط پیدا میشه که اگر به درستی بردارید، خب شاید اون نظری که داشتید که به هم میخورید و به درد هم میخورید سر جاش بشه، ولی اگرم نه، ولی به هر حال باز با هم صحبت کنیم ببینید کجا میشه. اگر یه روزی دوتاییتون بودید و سر یه موضوع مشخص نه اینقدر کلی اختلاف نظری داشتید یا فکر کردید احتمالاً نظر من میتونه کمک کنه، خوشحال میشم بشنوم.
مرسی، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از برنامه‌های آموزنده شما. من از ایران مزاحم شما میشم. مشکل من در مورد پسر 13 سالم هست که موقع درس خوندن باهاش مشکل دارم، یعنی در واقع یک جا ثابت نمیتونه بشینه و درسشو بخونه. حالا سوالم با توجه به اینکه جایی که من زندگی میکنم دسترسی به روانشناس و روانپزشک نداریم، میخواستم شما لطف کنین منو راهنمایی کنین ببینم که آیا این اختلال توجه و تمرکز داره. چون سال قبل
یه ذره توضیح بیشتری بدید که چه هست عزیز.
ببخشید آقای دکتر، من سال قبل بردمش حتی مرکز استان پلو روانشناس، گفتن مشکل نداره، بازمش پلو روانپزشک، بعد یه آقای دکتری فرمودن که میتونی یک دوم رتالین بهش بدی، میتونی هم ندی بهش. چون اینقدر با شک و تردید به من گفتم، منم که دیگه بهش ندادم. ولی باز امسال که الان دیگه موقع امتحاناتش هست، باز من باهاش دچار مشکل شدم. یعنی هیچ جا ثابت نمیتونه آقای دکتر. کتابشو که برمیداره درس میخونه 10 دقیقه میخونه، باید باز یک دوری بزنه، مخصوصا در درس ریاضی. باید یه دوری بزنه بعد باز بیاد بشینه. باز یعنی بیشتر من تأکید میکنم رو درس خوندنش. حالا میخواستم
ببینید عزیز، تأکید روی درس خوندنش موضوع من نیست. مسئله این است که اگر فرزند شما توانایی های لازم رو نداره گرفتاری ماست، یعنی اونه که و به نظر میرسه که بر اساس حرفای شما ADD داره، یعنی کمبود توجه و تمرکز داره. بالا وقتی به شما دکتر پیشنهاد کرده که بهش ریتالین بدید، ریتالین درست مثل عینکیه که به چشمتون میزنید برای که ببینید خوبه یا نه. خب یه مدت کوتاهی میذارید، یه هفته میذارید، اگر بهتر میشد خب معلومه هم تشخیص درست هم راهش همینه.
چون
100%
به من نگفت.
آخه اصلا مهم نیست عزیز، ریتالین خوردنش برای یه هفته مثل خوردن فرض کنید تایلانول یا آسپرینه. اینی که الانم من فکر کنم اگر اون قرص رو دارید همچنان اون امتحانو بکنید، برای که اون امتحانه که مثل آدمی که به انسان میگن چشم ضعیفه، مثلا دوربین نزدیک بینه یا چنینه، بعد یه عینکی به چشم آدم میزنن و میگن خورده خب حالا ببین چطور شد. اگر آدم دید خوب شده میگه خب خوب شده دیگه. پس بنابراین هم بیماری تشخیص داده میشه هم راه معالجش مشخص میشه.
بله، پس شما صلاح میدونین که الان من بهش بدم این قرصو، چون با توجه که موقع امتحاناتش هست.
دقیقاً حتما. من فکر کنم که اگر دکترش داده من دلیل نمیدم. شما تصمیم گرفتید ندید، من نمیخوام بگم قرصی بدید یا ندید، ولی وقتی دکتر قرص داده گفته این کارو بکنید، الانم شما قرص دادید حتما این کارو بکنید. بعدم اگر مخصوصا تاثیرش رو دیدید، خب وقتی که تکلیف ما روشن است که فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره، یه قرصی مانند ریتالین هم بهش کمک میکنه، بعد مقدارش میتونه کم و زیاد بشه و البته داروهای دیگری هم هست که میتونه تأثیر بهتری داشته باشه یا جنبه‌های بد و منفی کمتری که اونم باز روانپزشک با تشخیص بده. ولی موضوع اینقدر اهمیت دارد که اگر مخصوصا پسرتون جواب داد به این دارو، یه دفعه دیگه ببریدش و جواب یا نتیجه اون خوردن دارو هم به دکترتون بگید، برای اینکه موضوع اینقدر اهمیت داره که ارزش 100 تا سفر داره، چه رسه به یه سفر. و هزینه هاش هم به نظر من 1000 هزینه است که اگر فرزند شما ایدی داشت باشه بهش نرسید، آسیبی است که بهش میزنه، برای اینکه اون وقت گرفتاری است، برای که مقدمی هم نه تنها میشه برای ADD، زمینی هم برای افسردگی فراهم میکنه. بنابراین به نظر من شما یه هفته قرص رو بهش بدید، اگر خودش احساس کرد و شما دیدید که از این بابت خیلی خیلی بهتر شده، خب معلوم است که این قرص جواب داده. تازه بر مبنای اون آدم میتونه حالا با دکتر صحبت کنه چه جواب مثبت چه منفی باشه که قدم بعدی چه است.
بله خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. خدا جان.
من میتونم یه سوالی دیگه از خدمت شما داشته باشم؟
بفرمایید.
آقای دکتر با توجه چون من 7 برنامه شما رو گوش میکنم، شما در مورد اینکه بچه‌ها درس خون باشن باید فرمودین عرض کنم خدمت شما که باید از ابتدا بچه‌ها رو کتاب خون بار بیاریم، مثل بعضی که کاشته بشه. با ما این کارو که نمیدونستیم انجام ندادیم، حالا تکلیف چیه؟ آیا میشه راهی داره؟
خب ببینید عزیز، همچنان داره، برای که کتاب خون شدن چیزی نیست که دوره خاصی داشته باشه. معلومه خیلی از کارها رو وقتی که از کودکی شروع میکنیم راحتتر و سنگینتر در وجود آدم ها میشنه، ولی آدم ها میتونن در بزرگسالی کتاب خون شن. من خودم به یک اعتبار میتونم بگم خب درس بد نبود، حتی چند سال اول شاگرد اول بودم، حالا همه البته میگن، بعدش دوم و سوم بودم تا کلاس پنجم و ششم، ولی یادم از 14 به دلیل یه تجربه‌ای که از یک محیط و مدرسه تابستانه پیدا شد من کتاب خون شدم. و بنابراین مسئله کتاب خونی کریتیکال پریود یا دوران بحرانی نداره که اگر از اون گذشت مسئله گذشته باشه. فقط اولا مهم اینه که فرزند شما خوندن کتاب به دلیل اینکه ADD داره میتونه مسئله باشه. اگر نداره خب پس ما اولین اصلی که مهم هست رو کنار با خودمون داریم که بتونه کتاب خون بشه. دوم راه و روش های برای تشویقش هست، بر اساس هر کتابی که میخونه پاداشی داشته باشه، ضمناً کتاب رو یه گزارشی روش تهیه کنه یا حداقل مثلا تو جمع خونه کتابی که جالبه برای چند نفر بگه، چون پاداشش رو از طریق بازگو کردن بیش از هر چیز دیگه میتونه بگیره. و بعدم یه محیطی فراهم کنیم که به هر حال با کسانی که در این زمینه ها علاقه ای دارند و یا مطالعاتی دارند در ارتباط باشه، حالا هر چه که هست، اگر فلسفه است، اگر فرض کنین مذهب، اگر حقوق، اگر آسمان هاست و کرات دیگه هست، هر چه هست اون رو شرایط براش فراهم کنید. ولی به هیچ وجه معنای این مسئله نیست که فقط یه دوران کوتاهی ما در اختیار داریم، اینه که همکنون هم اگر مشکل کمبود توجه و تمرکز نداشته باشه میشه کتابخون بارش آورد. مطمئن هستم که از عهده چنین کاری برمیاد.
بعد ببخشید آقای دکتر، این یادگیریش خوبه، یعنی درس رو با یک دفعه خوندن حافظش خیلی خوبه، خوب یاد میگیره.
خب اون ارتباطی به ADD نداره ازم. هوش بالا میتونه آدم داشته باشه، حافظه خوب داشته باشه، ولی کم بوده توجه و تمرکزم داشته باشه. اون یه قسمت دیگر مغزه که آسیب دیده. این رو با امتحان ریتالین انجام بدید، خودتون بیشتر متوجه میشید که چه خبر است. بعد از اون اگر خواستید زنگ بزنید ببینم چه خبره، با هم صحبت کنید.
خیلی ممنون. خواهش
می‌کنم. درست کرد.
متشکرم از شما.
استدام.
خیلی ممنون. تشکر.
خداحافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیوی من که 670 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیورلی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000، 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99 و یا 818-9.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنسر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن روی او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن دیگو.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن دیگو و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122، 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفیه نتمنطه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005، 818-662-5005.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که همین سه شنبه 21 می از ساعت 8 بعد از ظهر در جویش فدریشن یا فدراسیون یهودیان سمیناری برپاست تحت عنوان آبرو یا All About آبرو به زبان فارسی و انگلیسی و خانم دکتر پریسا لویدین، خانم دکتر سبا سومخ، خانم شیرین اوبرمن و دکتر فرید اولاکویی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود برای همگان، هم از دوستان یهودی و غیر یهودی، آزاد و رایگان هست. محل برگزاری 1317 نورت کرسنت هایت نزدیک سنست خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در سندیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه دوم جون از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان نقش رابطه جنسی در شخصیت در تالار خانوادگی صوفی در شهر سندیگو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که در این سفری که برای کروز در اروپا دارم، جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، سه شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام، یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه 6 و 7 جولای در لندن خواهم بود و جز اسلو هر دو کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 یا 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو و موضوع سخنرانی ها رو که بسیاری از اونها مشخص شده میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من مشکلم یعنی از کوچیکی با مادرم اینطوری که تعریف میکرد، من 22 سالم هست، 22 سالم تمام شده، رفتم توی 23 سال، یه تا 5 ماهی هستش که اومدم آمریکا و مشکلم اینه که موهامو میکنم و این خیلی سال برمیگرد به خیلی سال پیش.
موهای فقط سرتون رو یا مثلا ابروتون هم ممکنه بکنی؟
نه فقط سرم.
آیا جایی هست که اینقدر میکنید که مثلا ممکنه یه منطقه بدون مو بشه یا اینکه نه پراکنده این کارو میکنه یا غالبا دستتون توی موی سرتونه؟
نه من نوکای مو میکنم، یعنی اونطوری که خودم مو بفهم بکشم.
یعنی چی نوک مو رو من میشکند؟
چون من با مو مثلا دور انگشتم میفیشم و بچگی عادت همه و من نمیدونستم که این همین باعث شد که موهای من مخوره بشه، یعنی دو شاخه‌ای بشه. و بعد
البته من نمیدونم چنین هست یا نیست، ولی اگر شما میگید آخه ببینید عزیز نه. حالا به هر حال از چه سن این کارو میکرد؟ چون نشون دهنده اولا استراب و وسواسه، یعنی تیکی است، اصلا تیک عصبی است دیگه، یه مقدار خارج کردن تنشن و فشار عصبی است، ولی ریشش استراب، زمینه برای افسردگی با خودش معمولا داره و وسواس.
بله.
و به همین جهت است که برای که اینو از بین ببرید، موضوع اصلی وسواسی شما استراب و وسواس یا افسردگیتون هست.
بله. حتی من چون خب یه مدت میخورد به امتحانام و اینا و نمیتونستم و خورد یه سر به کنکورم، من حتی رفتم ماما کوتاه کردم چون نمیتونستم این تمرکز داشته باشم به درستم. و ولی خب خب اون مدت که خب ما هم کوتاه بود، ولی باز که بلند شد دوباره بعد از یه مدت، مثلا وقتی عصبی می شدم یا حتی تلویزیون من یه چیز هیجانی نگاه می کنم دوباره دستم می رفت موهام و مثلا دیگه دوباره همه چی از اول شروع شد. و الان که اومدم اینجا دوباره یعنی خیلی یعنی همونطوری دوباره همون بیشتر شده.
خب آره عزیز، ببینید این کاری که شما میکنید یک رفتار اجباری است، یک کامپالشنه. کاری که شما میکنید یه نوع تیک عصبی است، ریشش هم استراب، افسردگی، استرس. برابر این وقتی به اون ریشه نگاه کنید باید اونجا رو خوش کنید و الا با سفرتون و این ور اون ور رفتنتون مسئله حل نمیشه. البته چون یک عمل به هر حال خارجی واقعی هم داره، وقتی موی سرتون رو کوتاه میکنید یه مقدار این خودش سبب میشه که اون کار کمتر بکنید، ولی ما با دور کردن یک کسی از یه چیزی که مسئله و مشکل رو حل نمی کنیم. اینه که شما قراره با یه دکتر روانشناس کار بکنید که موضوع افسردگی و استراب و وسواس و استرس شما رو کمکتون کنن که حل کنید، پشت سر بذارید. روزی که اونا رو از بین بردید یه همچین کاری رو هم کمتر میکنید و کنار خواهید گذاشت. البته افرادی هستن که یه مقدار از اختلالات شخصیتی هم موجب این مسئله میشن، ولی جز محتوای یا جز علائم و نشانه های اون اختلال شخصیتی معمولا همچنان استراب و افسردگی یا استرس هست. بنابراین ریشه مسئله اونجاست، یعنی اونو باید از بین ببرید، یعنی برای که خشکش کنید و خاطر خودتون از این بابت یک بار برای همیشه آسوده کنید. و اگر شما افسرده نباشید، اگر حالت استراب و استرس نداشته باشید، یه همچین کاری رو هم نخواهید کرد، ولی راه دیگری نداره. البته راه دیگری هست که میشه از طریق به هر ترک این عادت کمکتون کرد، ولی این درست مثل این است که یه آدمی که بیمار شده و به دلیل بیماری ای بسا کشنده صورتش مثلا زرد شده یا سفید شده، ما بیایم اون را آرایشش کنیم که دیگه زرد و سفید نباشه، ولی خب بیماری سر جاشه، خطر هم همچنان در کمینشه.
و یه سوال دیگه، من همیشه میخوام یه سوال بپرسم راجع به قرصایی که مثلا برای یعنی تجویز میکنن. من خیلی ها دیدم که وقتی قرص میخورن برای حالا مثلا وسواس هستن یا حالا به هر دلیلی نمیتونن کاره، یعنی از اون تایمی که حالت نمیتونن کار روزمرگیش رو انجام بدن در از یه مدت، یه نمیدونم، این میترسم از این که اگه وقت مثلا یه قرصی مصرف کنم نکنه از اون حالی که هستم یعنی بدتر بشم یا معتاد بشم به اون قرصی.
خب دیگه آخه ببینید عزیز، اینا همش علائم استراب و استرس و افسردگی است که ما اینگونه استدلال کنیم که من شنیدم یه عده‌ای سوار ماشین میشن میرن تو خیابون تصادف میکنن میمیرن و بنابراین به این نتیجه رسیدم که سوار اتومبیل نشم. بعد شنیدم که یه عده‌ای رفتن بیرون از خونه غذا خوردن مسموم شدن مردن، پس بهتره از خونه هم بیرون نریم، غذا هم بیرون. آخه این که زندگی نشد عزیز، این چه جور استراحت؟ بعد میگه چرا افسردم؟ برای که این افکار بد و غلط و منفی این گونه است. اولا همه چیز در جهان تاثیر جنبی و جانبی و سایدی افکت داره. آب هم میتونه جنبه بد و منفی داره. حتی برخی از وقت به یه بیمار میگن آب نباد بخوری. نون هم همینطوره، پلو هم همینه، سبزی هم همین، میوه هم همین. پس این اولا قاعده دنیاست. دوم من و شما مقایسه میکنیم جنبه ضرر و زیان و فایده یه کاری. سوم اون چیزی که اسمش دواست غذاست، اون چیزی که غذاست هم دواست. چهارم این که اگر یه چیزی مناسبه به علاوه شما از اینکه یکی دیگه یه چیزی میخوره یه حرفی میزنی است. برخی از اوقات ما یه مغز ویرانگر آسیب زننده نابود کننده داریم که بهتر قرص بخوریم این لعنتی رو از کار بندازیم. از کار میفته که بیفته. شما دلتون میخواد یه اتومبیلی که ترمز و فرمونش بریده از کار بیفته تکون نخوره یا اینکه بره به در و دیوار بزنه. میگم ببینید عزیز، چقدر این نگاه شما نگاه واقع بینانه ای نیست و غلطه و ایناست که منشأ گرفتاری است. یه دنیای من درست کن. بله مگر یه کسی به شما قرص داد، شما یه تعهدی مینویسید تا آخر عمر قرصو بخورید، دو روز یه قرصو میخورید بهتون نمیسازه میذارید کنار، میرید به دکتر تو میگید این قرص این کارا رو میکنه. مگر ماجرای خوردن قرص ماجرای ابدیته؟ مگر تعهد آوردن یه فرزنده که حالا من تمام عمرم و تا آخر عمرم با این بچه‌ام. خب ببین عزیز، همه جای این استدلال شما غلطه. علتی که اینو به شما میگم برای اینکه اصلا دلیل افسردگی و استراب ما چیه؟ فکر غلط، فکر بد، فکر منفی. زمینهای حالا ارسی و بیوشیمیایی رو بذارید کنار، هر آدم افسرده، هر آدم مضطرب، هر آدمی که با استرس زندگی میکنه، هر آدم خشمگین، هر آدم خجالتی، هر آدم گناهکار، همه اینا اشکالشون نظام عقلی، علمی و منطقی اوناست در ارتباط با واقعیت. و به همین جهت است که عزیز 40 سال به عمر مردم امریکا ظرف 110 سال گذشته اضافه شده فقط به خاطر دواست. 40 سال، یعنی به خاطر پزشکی. مواد مخدر بیشتر استفاده میکنن، خودکشی بیشتره، قتل بیشتره، تصادف اتومبیل فراونتر. مردم چرا موندن؟ برای که دوا میخورن. ما در طول تاریخ دعا میخوندیم میمردیم، حالا دوا میخوریم میمونیم. حالا شما درباره دوا، حالا حرفتون این است که من برم دکتر؟ بله، من اصلا دیدید با یه آدمی مثل شما نگفتم برید پرو روان پزشک که بهتون دوا بده، گفتم برید پرو یه روانشناس. روانشناس هم نه حق داره نه به شما دارو میده. اگر او دید ضرورتی داره که شما دارو بخوری، شما میسه بلوی روان پزش. برای شما بیاد ماجرای یه همچین گرفتاری که تو عمرتون گیر افتادی، تو اذیت میشید، بذارید بگم بعد مثلا حرف دیگرتون معتاد میشم بشم. مگر من به هوا معتاد نیستم عزیز؟ من تو آخر عمرم باید نفس بکشم، 5 دقیقه نکشم میمیرم. من تو آخر عمرم به غذا معتادم، من تو آخر عمرم به آب معتادم. خب چیکار کنم؟ این حال مثلا فاجعه بشری است که انسان با تا آخر عمرش نفس بکشه، باید غذا بخوره، باید آب بخوره. یعنی این نگاه رو باید عوض کرد. اصلا دلیل شما نگاه کنید به هر تجزیه و تحلیلی، این حالات احساسی عاطفی هیجانی ما مثل افسردگی، مثل استراب، مثل خشم، همه اینا ریشه در نظام عقلی و استدلالی ما داره. یعنی برمیگرده به درک ما از واقعیت، و ما با این عقل آمدیم رفتیم سراغ واقعیت، از توش علمو دروردیم. این علم در زمینه پزشکی آمده گفته تویی که این مسائل و مشکلات داری باید از این راه حرکت کنی. که یک کسی دوا خورده اون نمیتونه کاری بکنه، خب نتونه بکنه. اولا برای بسیاری بهتر همینه، دوم این که باید به دکترش بره بگه داروشو عوض کنن، کم و زیاد کنن، جابجا کنن. ولی برخی از اوقات بهتر همینه، برای که با گذشت زمان این آدم میتونه 1000 گرفتاری دیگه پیدا کنه. من بگم بچه چند ماه همو که نمیذارم کسی دست بهش بزنه، بردم سوزن کردم تو دست، خب برای که باید واکسن بزنه ولی میمیره. شوخی نداره جهان. جهان یه شرایطی داره که باید هزینه کرد تا درآمدی داشت. شما وقتی میرید تو مغازه باید یه پولی بدید تا بتونید کالایی رو بگیرید. این که من پولم رو نمیخوام بدم، پولم از دست میره، این تأثیر بد و منفی رو من میذاره، خب کالا رو هم به شما نمیده. بنابراین عزیز یه دکتر روانشناس پیدا کنید و کمک بگیرید و اصلا او بگذارید او برای شما تصمیم بگیره که چه کنید، ولی شما گزارش حالتون رو به او بدید که من این دواری که خوردم این گونه یا آن گونه شدم، که برخی از اوقات میگه اصلا دلم هم میخواد این گونه بشه، درست و راهش هم همینه، یه زمانی برای شما تغییر لازم رو وجود بیاره. من به پیام ها رسیدم و اخبار، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم پشت خط باشم؟
روی خط باشم. شنگان ارجمند با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com.
رویدادی با شکوه و خاطره انگیز
برای نخستین بار رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجانی ایران با ارکستر بزرگ و رقص لزگی در رویز هال UCLA شنبه 22 جون. تهیه بلیط ایرانی تیکت، تیکت مسترز و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن 818-983-31 818-983-31.
توجه فرمایید، اگر قصد ازدواج دارید یا می‌خواهید از همسرتان جدا شوید، قبل از هر اقدام به برنامه مفید و استثنایی دکتر ساسان آخوبت، وکیل کالیفرنیا و فدرال همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر گوش کنید. حتماً به نفع شماست.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بی‌قراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت 2 ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
بنیاد غیر انتفاعی انسان Human in the Making 3rd سمینار خود را برگزار می نماید. چگونه می توان خود و دیگران را از زنجیرهای اعتقادات فکری، قیودات، سنت‌های فرهنگی و عادات روانی و مذهبی ناسالم و بیفایده رهایی داد؟ سمیناری با حضور اساتید و پژوهشگران به منظور تقویت و تشویق سازنده جهت ایجاد فردی مفیدتر، خانواده‌ای محکمتر و اجتماعی سالمتر. تاریخ 1 شنبه 19 می. زمان 11:30 صبح تا 4:30 بعد از نیمروز. محل نیوپورت کوست کامیونیتی سنتر در 6401 سن هواکین هیلز رود در شهر نیوپورت کوست. تلفن اطلاعات و ثبت نام 714-881-0695 714-881-0695. مبلغ ثبت نام برای هر نفر $20.
یک نهادی کوچک با یک هدف، با امید یک قدم برای یک کودک. برای ساختن فردایی بهتر شما را به یاری می طلبیم. دست به دست هم دهیم تا کودکان امروز جوانان تحصیل کرده و آینده ساز فردا باشند. سازمان غیر انتفاعی Keep Children in School Foundation از شما دعوت می کند که برای شبی فراموش نشدنی در فضای متفاوت در کنار ما باشید. زمان شنبه 15 جون، مکان اونیچی کاسا در کالور سیتی. تلفن اطلاعات 424-442-9313. وبسایت keepchildreninschool.org. 15 جون را با ما باشید تا در مکانی سورپرایز شما را سورپرایز کنیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت ترکیه حجم واردات نفت از ایران را به مقدار زیادی کاهش داده و کاهش بیشتر خرید نفت از ایران به نیازهای کشورش به انرژی بستگی دارد. سال گذشته در پی تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و تشدید تحریم‌های آمریکا، ترکیه خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در ماه گذشته میانگین واردات روزانه نفت ترکیه از ایران 100 هزار بشکه بود، در حالی که سال گذشته ترکیه به طور متوسط روزانه 180 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد. ترکیه هنوز یکی از بزرگترین خریداران نفت و گاز ایران است و بخش عمده ای از پول خرید نفت تا مدتی از طریق فروش طلا به ایران پرداخت می شد. امروز 17 ماه می که روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا یا هراس از همجنسگرایان نامگذاری شده، صدها نفر در کشور هلند ضمن برگزاری تظاهراتی در این زمینه خواهان دستیابی به حقوق مساوی برای همه همجنسگرایان در سراسر جهان شدند. هلند اولین کشور در اتحادیه اروپا است که حقوق همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. در همین حال امروز راهپیمایی و تجمع گروهی از فعالان مدافع حقوق همجنسگرایان در شهر تفلیس پایتخت گرجستان که به مناسبت روز جهانی مبارزه با هراس از همجنسگرایی برگزار شده بود، با حمله عده‌ای از مسیحیان افراطی ارتدوکس نیمه تمام ماند. در جریان این حمله که منجر به درگیری گردید، تعدادی از مهاجمان افراطی توسط پلیس دستگیر و عده‌ای از جمله چند روزنامه‌نگار و عکاس که در جریان خشونت‌ها دچار آسیب‌هایی شده بودند، به بیمارستان منتقل شدند. همجنسگرایی در قوانین جمهوری اسلامی جرم تلقی می‌شود و ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن همجنسگرایان با خطر محکومیت به اعدام مواجه هستند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 70، در منطقه ولی 75 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 67 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 57 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دوستا، من یه سال دیگه که ازتون داشتم این بود که احساس میکنم که خیلی چیزا یادم میره، مثلا فراموش میکنم. خب اینا ممکنه ربط داشته باشه به همون،
مثلا ممکنه فقط به همون مرتبطه عزیز. من یه جمله‌ای که تو این مجموعه‌ای که تحت عنوان صحبت های ما بوده، استراب و افسردگی مرکب حافظه رو خوش میکنه. استراب و افسردگی سبب میشه که انسان با خودکاری بنویسه که با آب در حقیقت جوهرشه، بعد از این مدتی اصلا نیست. بنابراین ماجرای فراموشی و همه اینا برمیگرده به استراب و استرس، برای که سیستم اصلا مطلب رو ضبط نمی کنه. مثل که شما برید روی آب مثلا نقاشی بکشید، تموم شده رفتی. به همین جهت است که موضوع شما اونه. اصلا گرفتاری انسان افسردگی، استراب، خشم و استرسه. به همین جهت که اون مثلث زحمت یا نکبتی که من ازش یاد میکنم اشاره به همین جنبه هست. اینه که اونو باید درستش کنید و بعدم اگر ریشه های ارثی داره، دگرگونی های بیوشیمیایی داره، اون یه ماجراست. اگر واقعا برمیگرده به نظام عقلی و استدلالی ما، باید اونو درست کرد و با واقعیت ها به درستی برخورد کرد و الا گیر میفتیم.
دکتر نمیدونم، من خیلی وقت پیشا شبا که میخوابیدم یه سری اتفاقا برام میافتاد، مثل چیزا میدیدم.
یعنی چی مثلا میدیدید؟
یه مدتی بود که یه سری حالت مثل روح مانند، ولی یعنی مثل آدم میدم که سیاهه و مثل یعنی سایه، مثل سایه میدم که بعضی شبا من اذیت میکردم و بعضی وقتا هم نه.
یعنی چجوری اذیت میکرد؟
بعضی بعضی وقتا مثلا شب فقط میومدن کنار، مثلا من خواب بودم میومدن کنار نگاه میکنم، میومد تو صورت من چندتایی میشد برمیگشت، یا یه دونه دیگه هم یه چند بار دیگه بود کنار یعنی سر من صحبت میکردن، و یا یه سری دیگه هم شده بود که مثلا سینای من رو مثلا گرفته بود از مثلا پشت، و من یعنی هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم، انگار که مثلا یعنی هیچ حرکتی قفل میشدم و من نمیدونم.
آیا فکر میکنید خواب بودید یا بیدار؟
نه فکر نمیکنم که خواب بودم.
خب اگر خواب بودید تخیل شما است، اگر بیداری علامت های روان پریشی نشون میدید عزیز، یعنی شما یه توهماتی دارید یا یه مثل یا یه هزیان هالوسینیشنه، یعنی اینا نشون دهنده این است که من یه چیزی که واقعی نیست رو واقعی میدم، چون همچین ارواحی وجود ندارن.
هم خواستم اینم سوال کنم، چون البته خب الان اصلا اینطوری نیستم، خیلی وقت بعد خیلی زمان پیشه و این تو ذهنم همیشه بود که یعنی چون من با مثلا معلم دینی مثلا پرسم گفتن ممکنه جن باشه و اینا مثلا این کار بکنم کار
معلم مثلا گفتن نه اونا که سرشون نمیشه حرف مفت و مزخرف فراوون میزنن. ولی نه عزیز ببینید، اون چیزی که شما دارید بیان میکنید متاسفانه اگر خواب نبودید علامت خوبی نیست عزیز، نشون دهنده این است که اینقدر دگرگونی های درون مغز شما سنگین و شدیده که تصورات و توهماتی که واقعیت نداره رو یا میبینه یا میشنوه و اونجا احتیاج به کمک است. بنابراین شما همچنان پلو دکتر که میدید درباره این تجربه هم یا تجرباتی هم که داشتیم اصلا فرصتی هم هست با او صحبت کنید که خاطر اون آسوده بشه، همه اطلاعات راجبه شما داره و بعدم بعد از این مقداری صحبت این مسائل میتونه روشن بشه، چون غالب اوقات در حدی که شما میگی چیزی نیست و کاملا قابل معالجه است، ولی مهمش اینه که آدم از راهش بره و الا میتونه گیر بیفته و گرفتارتر بشه.
بله درسته.
اوکی مواظب خود باشید.
خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
الو خسته نباشید.
بفرمایید.
با دوست پسرم یه مدت خیلی زیادی با هم دوست بودیم، ولی مدت بیشترش لانگ دیستنس بودش.
نه خب یه ذره اطلاعاتو بیشتر بده چون اینجوری شما میدونید. شما اولا چند سالتون عزیز؟
31.
چقدر؟
31.
31. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از ونکوور.
اوکی. بعد چه مدتی است که کانادا هستید؟
از 26 سالگی.
یعنی 5 ساله.
استیودنتی در واقع اومدم، یعنی تنها زندگی میکنم اینجا.
خب اون وقت اون دوستتون چند سالشه؟
32 سالانی من بزرگتره، یعنی چند ما دیگه میشه 34 سالش.
اوکی. اون وقت ایشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانیه. من قبل از این که از سن 23-4 سالگی میشناختیم هم دیگر رو، ولی اصلا با هم دوست نبودیم، تو دانشگاه اینا با هم آشنا شده بودیم. بعد من یه قبل از این تقریبا 25-6 سال یه سال قبل از این که از ایران خارج شم رابطه همون تبدیل به یه رابطه مثلا از نظر احساسی عمیق شد، بعد ولی هیچ وقت راجع به این که بخواد با من ازدواج کنه یا رابطه رو جدی ادامه بده ما با هم بحثی نکرده بودیم، یعنی طوری وانمود میکرد که من به دردش نمیخورم، ولی خب من دوستش یعنی خیلی زیادشو دوست داشتم.
به چه دلیل شما به دردش نمیخوردید؟
میگفتش که من خانوادم یعنی پدر مادرم هستن باید بر من تصمیم بگیرم و حتی من هر کاری بکنم مام بابام اجازه نمیدن که من خودم برای خودم انتخاب کنم.
خب وقتی همچین آدمی رو در قرن 21 شما هنوز دوست داشتید که مامانش باید براش زن بگیره و باباش باید تصمیم کنه؟
خیلی باهاش بحث
میکردم. من نمیگم بحث بکنید، آخه این آدم اینجوری هست، کاری نرم به پدر مادرش، خودش چرا اینجوری نگاه کنه به موضوع؟ ای راست میگه.
نه حرفتون درسته، به همین داره اینو میخواستم در ادامش بگم. وقتی که اونجوری میگفت منم کلا حسن دل بهش نبسته بودم که بخوام حالا روش سرمایه گذاری بکنم باهاش ازدواج کنم و اینا، ولی خب یه خصوصیات خوبی داشت، مثلا یه آدم فوق‌العاده مسئولیت پذیری بود، یه سری تو درس ها به کمک
می‌کرد. اصلا مسئولیت پذیری، مسئولیت حتی زندگی خودش هم نپذیرفت. مسئولیت پذیر نبوده، یه آدمی بوده که ای بسا مهربان یا کنترل کننده. آخه ببینید عزیز، اینا با هم نمیخونه. بله، شما اگر میخواستید روش سرمایه گذاری، رویشون چرا سرمایه گذاری، رو پدر مادرش سرمایه گذاری که حتما موفق میشه. حالا ده. حالا نمیخوام، فقط شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من فیزیک خوندم تو ایران، توی و یه مستر تو ایران داشتم، تو کانادا مستر بایومدیکال انجینیرینگ گرفتم. یه مدت بعد از مسترم رفتم سر کار، بعد الان پارسال دوباره پی اچ دی مو تو مدیکال فیزیکس شروع کردم.
اون وقت ایشون چی خوندن عزیز؟
الکتریکال انجینیرینگ خونده و پی اچ دی شو از ایران گرفته.
اون وقت یه آدمی که من واقعا همینجوری مات و مبهوت موندم و میگم فقط توضیح ازتون میخوام، اعتراضی ندارم، یه آدمی لیسانس و فوق لیسانس و دکترای مثلا مهندسی برق و اینا رو داره، ولی بعد مامان و باباش برش باید زن بگیرن؟
حسن
درسته آیده. نه میخوام واقعا، آخه شما اینو چجوری تو اون سیستم میبینید؟
من برای من تو خانواده که بزرگ شدم که این چیزی واقعا برام عجیب بود اون وقتا، چون مثلا پدر مادر من کاملا ما ستا رو آزاد، یعنی تو این مسئله واقعا اصلا بارها گفتن که به ما چه که برای شما شوهر یا زن پیدا کنیم، خودتون باید برید با سلیقه خودتون. این برای من عجیب بود. حالا من میتونم ادامه مسئله
رو بگم؟ حتما. نه نه نه، ولی خب برای من ببینید عزیز، بس اینی که شما برگردید بگین آقا 93 سالش بود، ولی من دیگه حالا از این به بعد یه چیزایی همه خراب شده است. حالا بفرمایید، چون خواستم ببینم واقعا مثلا این چه چیزای خوبی داره، ولی وقتی راجع به مسئولیت و یعنی وسواسش رو و ای بسا کنترلش رو شما مسئولیت گرفتید، این بود که دیگه ازش گذشتم. جان
حرفتون درسته، یعنی واقعا شخصیت کنترلگرایی داره و من خیلی اذیت می‌شدم از این شخصیتش. حالا اگه بخوام خیلی سریع بگم که وقت شما رو نگیرم، من که اومدم کانادا یه حالت اینکه با هم هنوز ارتباط داشتیم، اینه من زنی میلد با هم اسکایت میکنیم و اینا، بعد گفتش من فرصت مطالعاتی میام کانادا، خلاصه ویزا نتونست بگیره، پوزیشن اینو پیدا کرد و رفت استرالیا. دقیقا آگست 2009 بود که یه روز به من، یعنی با هم تو حرف میزدیم و اینا، گفت من خیلی یعنی دلم میخواد که با تو ازدواج کنم و خیلی مدت هم دیگر رو میشناسیم و اینا. منم خیلی خوشحال شدم و یعنی واقعا استقبال کردم از این حرفش. بعد طوری بودش که گفتش که خب تو مسترتو گرفتی، بیا ایران که ما با هم ازدواج کنیم و اینا. بعد ما این همیشه شخصیت کنترلگرشه که میگین، مثلا خب چرا ما خیلی با هم مثلا سر لباس پوشیدن من، حالا من کلا آدمی هستم که رعایت میکنم در یه حدی، ولی مثلا سر دو سانت دامن بره بالای زانو یا آستین کوتاه، سر اینا خب با من خیلی دعوا میکرد. یا اینکه مثلا من خب خیلی دوست داشتم ورزش کنم تو گروه هایی که پسرها بودن، بعد میگفتش که پسر ایرانی نباشه، ما خارجی اوکیه ولی ایرانی نباشه. یه سری بحثای اینجوری با هم داشتیم. بعد من رفتم ایران، رابطمون خیلی اولش بد بودش. خلاصه قضیه رو با خانوادهش مطرح کرد، خانوادهش یعنی مخالفت از این جهت بودن که این دختر کاناداست، تو هنوز برنامه زندگیت مشخص نیست و اینا. خلاصه من دیگه باشدم دوباره اومدم کانادا و اینجا یه مدت کار پیدا کردم. بعد توی و اون به من قول داده بودش که ما با هم ازدواج میکنیم و میاد کانادا و ما با هم در واقع اینجا زندگی رو ادامه میدیم. بعد این وسط مسطا، یعنی وقتی که تو ایران پیش شده فا کرد، پیار استرالیا اپلای کرد، یعنی عملا مسیر زندگیش کامل 180 درجه من دورتر کرد. بعد من اولش مخالفت نکردم، به خاطر اینکه اون آدمی که انقدر چسبیده به ایران و میگفت من خارج از ایران نمیتونم و اینا، گفتم خب این حداقل یه اینتنشن خوبیه که از ایران میخواد خارج. حالا این مسئله شده، یعنی واقعا دغدغه بزرگ زندگیمون. از من انتظار داره که من پیشیمو کویت کنم و برم استرالیا پیشش، و من دقیقا این انتظار رو از اون دارم که اون طبق قولی که اول به من داده بیاد کانادا. توی این یک سال اخیر اکثر مواقع مثلا با هم خیلی خوبیم، ولی خب تا سر این مسئله پیش میاد که میگم خب تو پلنت واسه زندگی چیه، میخوای چیکار کنی، میگه نمیدونم، من خودم درگیرم، من تو کانادا هیچ شانسی نه. اگه دادم حق بهش میدم چون کانادا وضع کارش واسه پی‌اچ‌دی واقعا داغونه، پی‌اچ‌دی الکتریکا واقعا داغونه. بعد همین دیگه. بعد من تقریبا از 6 ماه قبل پی با هم بریک اپ میکردیم، ولی برای من خیلی سخت بود چون تو تمام این سالایی که من اینجا تنها بودم یه تایی واقعا احساس تنهایی نکردم، انقدر همیشه به هم روزی چند دفعه زنگ میزد و اسکایپ و فلان و اینا.
خب آخه بله، ولی آخه حالا بذار عزیز ازت خواهش کنم چند لحظه رو خط باشیم، بعدن صحبتمون رو با هم ادامه میدیم، چند دقیقه بعد با هم صحبت ادامه رو خط باشیم. شنگوان عجبن با ما باشیم.
دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504
داونتاون دیزاین سنتر، بزرگترین واردکننده لوسر، مبلمان کلاسیک و اجناس تزئینی در خدمت ایرانیان عزیز. خرید از داونتاون دیزاین سنتر به نفع شماست. 213-622-5200.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 منتورو بلوارد. گوشت ماهیچه بره پوندی 3.79، برنج 10 پوندی رویال 8.99، فیله سمون پوندی 4.99، رب گوجه 700 گرمی تو گاز 2.19، توت فرنگی پوندی 59 سنت، هندوانه 5 پوند 99 سنت، گیلاس پوندی 1.59، نان سنگک یا پیتای سبزی 1.99. 818-745-1313.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
حالا ادامه یه بحثمون بود دیگه. حالا من تقریبا چند هفته پیش، یعنی واقعا تصمیم خودم گرفتم که تموم کنم این رابطه رو، چون که یعنی واقعا برام آزار دهنده شده بود که انقدر چند ساله هی انتظار میکشم یه حرکتی انجام بده و انجام نمیده و به من وقتی میگه مشکل من با اخلاق توه، تو استابیلیتی نداری، تو حرف شنوی نداری.
حرف شنوی نداری؟ سب کنید عزیز، قرن 21 ماجرا حرف شنوی است؟ ایشون از پدر و مادرشون چون حرف شنوی داشتند؟ حرف شنوی یعنی چی؟ کی قراره از کسی دیگه حرف بشنوه؟ مگر مردم قراره نظر بدن به دیگران و دیگران عمل کنند؟ واقعا یعنی چی؟ این حرف ها حرف های بسیار ویرانگری است برای دو تا آدم تحصیل کرده با مدرک پی اچ دی. من که همجوری مات و مبهوت موندم. حرف شنوی نداری؟ نه حالا به من بگید، صبر کنید عزیز، به من بفرمایید این ماجرای دکترای شما که ایشون میخواد رهاش کنید، چرا شما رها کنید دکتراتون رو که تمام زندگیتون رو تحت تاثیر قرار میگیره اونو داشته باشید یا نداشته باشید؟ خب صبر کنید.
میگه که
جان،
میگه که اینجا رو ول کن بیا استرالیا، دکترات 3 ساله است، نمیدونم امتحان جامعه نداره، خیلی خیلی راحت تره بیا اینجا شروع کن و نه از نظر زمانی هم عقب نمیافتی.
خب اگر ولی من این چنین هست،
این حرفش درست.
آیا ارزشی که این دکترا که شما در کانادا از هر دانشگاهی میگید با اونجا هم تقریبا نزدیک هم هست؟
بالا من دانشگاه UBC دارم میگیرم که دانشگاه خیلی خوبیه. من اینجا رو خیلی دوست دارم واقعیتش، ولی میتونم بگم بله همه ارزش میتونه باشه.
اوکی. خب حالا پس اون از اون موضوع، حالا به من بگید 3 تا چیز خوب این آدم چیه، ولی لطفا دقت کنید تا 3 تا چیز خوب این جان.
مورد یکش اینه که اگه کاری از دستش بر بیاد همه جوره برام انجام میده. مورد دوش اینه که تو مسائل مالی یعنی چجور بگم خصاصت و اینجور چیزا اصلا نداره. مورد سومش مثلا که حالا شما گفتید اسمش مسئولیت پذیری نیست، اسمش کنترلگریه، ولی من تزدید مسئولیت پذیری همیشه نگاه میکردم.
البته اینکه به شما کمک میکنم خیلی از اوقات معنی نداره، مهم اینه که این آدم چقدر با همه چیز و همه کس مهربونه و الا آدم میتونه به دلال خاصی به کسی کمک کنه یا به دلال مهرطلبی باشه. حالا دوسته تا عیبش چی عزیز؟
دوسته تا عیبش، عیب اولش اینه که البته بیشتر دوسته تا نظرم داره، ولی یکی اینه که کنترلگره شدید، یعنی رو همه چیز من، رو حتی رو طرز تفکر من و اینکه نسبت به مثلا نظری که من به عنوان شخص زن تو زندگی دارم حتی اونو قبول نداره، یعنی خیلی کنترل پذیره. مورد دومش اینه که اون استقلال، درسته که اونم الان چند ساله داره دور از خانواده زندگی میکنه، ولی احساس میکنم اون استقلالی که من دارم و اون نداره و خیلی همیشه خانوادهش تو تصمیم گیریاش دخالت می، یعنی حالا کمکش میکنن اسمشو بذاریم. مورد سومش اینه که خیلی خیلی نمیخوام اسم شک بدبین نیست، خیلی محافظه کاره، یعنی میخواد یه تصمیم بگیره پدرتو در میاره تا تصمیمش بگیره و همه چی باید سر جاش باشه، همه چی باید درست باشه و یه عالمه باید ریسرچ بکنه روی چیزی که بخواد یه حرکتی انجام بده. اینا چیزای بدیه که من توش دیدم.
نه خب این که میدونید علائمی که شما درباره ایشون میگید علامت یعنی حداقل یه شخصیت وسواسی مجبور، یعنی obsessive compulsive personal disorder. شما در این زمینه اصلا اطلاعاتی دارید؟
تقریبا بله.
اوکی، شما ایشون شخصیت وسواسی مجبور میدونید؟ بلکه این حرفا آدمی که نمیخواد اشتباه کنه، آدمی که از شکست میترسه، آدمی که نگران حرف و قضاوت مردم، آدمی که باید همه چیز رو در اختیار کنترل داشته باشه، آدمی است که بیش از حد مسئول، آدمی است که بسیار مولده، آدمی است که به یه اصولی محکم پایبنده، ازش پایین نمیاد، آدمی است که کله شق، یه دنده است، لجباز، آدمی است که مای وی اور های وی میگه، اینا خب آدمی است دیتیل اورینتد، به جزئیات توجه میکنه، همه چیز ارزیابی میکنه، این دیسایسیو برای تصمیم گیری، اینا در واقع علامت آدم وسواسی مجبوره، یه اختلال شخصیتی، یه پرسونالیتی دیسوردر عزیز.
درسته.
خب بعدم با یه بچسبه بهش یه مرد شرقی، بچسبه بهش یه مرد وابسته، بچسبه بهش با یه آدمی که حتی درباره ظاهر و پوشش شما و مغز شما هم میخواد، خب این که برای بیشتر به درد زندانبانی میخوره. شما چرا میخواید زندانی بشید؟
من خیلی
بهش وابستم، یعنی آخه شما بی خودی خودتون اونجا تنها نگه داشتید و جدا نگه داشتید؟ شما اومدید یه کاری کردید که در حقیقت شده در حقیقت تنها مرد یا انسان زندگی یا دوربر شما، و ایشون هم با توجه به اون حالی که داره و این جمله‌ای که شما روش تاکید کردید به دو گونه مختلف که هر کاری بتونه برای من میکنه، خب اون آمده احتیاجات شما یا خواسته های شما یا انتظارات شما رو یه جوری نه در مسیر مهم و اساسیش برآورده کرده. شما مثل آدمی که توی شهری تنها یه مغازه خاربار فروشی است، خب ما همه باید بریم اونجا، ولی این نشون دهنده انتخاب ما که نیست. علاوه شما چقدر آیا واقعا پدر و مادرش مخالفتشون فقط سر مسئله اینه که شما کجا میخواید زندگی بکنید؟ اونا که حالا تازه فرزندشون رو به یک اعتبار از دست دادن، رفته استرالیا. چون میدونید چون ببین عزیز، رابطه‌ای از این قبیل love hate relation های، یعنی ایشون رابطهش با پدر و مادرش رابطه عشق محبت و مهر و کینه یا عشق و تنفره و با شما میتونه باشه.
پدر مادر پارسال که رفته بودیم جفتمون ایران، که یعنی مام باباش برای اولین بار منو دیدن بعد از این همه سال، مادرش حالا میگفت، اولا یک چیز دیگه من الان یادم اومد اضافه کنم، از نظر من از خانواده کاملا متوسطی تو ایران بودم، یعنی مامان معلم و بعض مالی نمیتونم بگم خوبی داشتیم، متوسط، ولی اونا نه، خیلی از ما بالاتر بودن و قبل از اینکه حالا مثلا به فکر ازدواج بیفتیم همیشه میگفتش که من مامان بابام
اگه ببینن از نظرت قبول نمیکنن، بهش میکنن که خانواده شما در حد خانواده ما نیستش. این چیزا هم خیلی به غرور من برمیخورد، چون میگم خب من خودم قبول دارم.
نه من به غرورم بر نمیخوره. من از اون آدم که انسان رو این گونه میبینه باش مسئله دارم. این که من فقیرم که شما نیستید، من فقیرم به غرور من بر نمیخوره که یکی من بگه فقیری. من به غرورم وقتی فهم کنه که فکر کنه من از تو بهترم، نه اونم به غرورم. دلم برای اون میسوزه که فکر کنه از من بهتره. آخه عزیز کجا شما دارید به این موضوع نگاه میکنید؟ ببینید شما به نظر من از سر تنهایی و جدایی دارید این کارا رو میکنید. و این کار درستی نیست. اگر یک کسی 10 ساعت 15 ساعت شما دوتا رو با هم ببینه، 10 ساعت یه روانشناس خوب، و خود شما به این نتیجه برسید که به هم میخورید و به درد هم میخورید، من مسئله ندارم. ولی حرفایی که شما میزنید برای من، ایشون یه مرد سنتیه، وابستهیه، وسواسیه، مالک کنترل کننده است. و شما هم که مادر معلم داشتید، آمادگی دارید برای اینکه سر کلاس بشین دستون بلند کنید بگید خانم معلم اجازه. و بعدم میخوام به شما بگم عزیز، شما یه زمینه و ظرفیتی برای نوعی پیروی، نوعی کوتاه اومدن به این امید که جایزه بزرگی دریافت کنید. من خوشحال نیستم. نوع رابطه رو، رابطه سالمی نه. البته خود شما مقدار زمینه وسواس رو دارید، یعنی شما هم از حرفات متعادم مضطرب و نگرانی هستید، کاملا پیگیر. و بنابراین خب شما به دنبال امنیت و آرامشید، فکر کنید کنار او امنیت و آرامش پیدا میکنید، ولی او چون ریشه کنترلش خودش استراب و استرس فراوان تر از شماست و بیشتر از شماست، شما رو دوتایی به هم میریزید. یعنی شما مکمل هم هستید در سطح و رویه و در مسائل جزئی یا کوتاه مدت، ولی اصلا در بلند مدت این گونه نیستید. یعنی درست مثل آدمی است که میخوابه، حالا چون بنازه کافی خوابیده سر حاله، ولی اگر هر روز بخواید بخوابید زندگیتون از هم پاشیده میشه. یعنی من متاسفانه باید بگم، البته در یه جامعه مانند ایران و آدمایی مثل شما که به هر حال این مراحل رو طی کردید، استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس کاملا از یه حد عادی طبیعیش بالاتره، و به همین جاست که باید براش کاری کرد، نه اینکه اون رو در یه شرایط و روابطی قرار داد که یه مقدار این حالتها رو تشدید کنه. من نگرانتون هستم، یعنی نگران هر دو هستم. بعدم یادتون باشه سن هر دوی شما به ویژه شما سنی نیست که بتونید برای مدت طولانی هم صبر کنید هم اشتباه کنید. و به همین جاست که ببینید عزیز، یه زمانی هست که من به شما میگم شما احتمال داره، چون حالا توی این مایه‌های ریاض 1000 دلار ممکنه شما ضرر کنید، احتمالش 30%. شما میگید خب 300 دلار میشه، 30% احتمال یه چیزیه، 1000 دلار میشه 300 دلار. بعد به شما بگم بیاید 100 دلار بدید ببینیم کدومشو خب صرف میکنه. آدم 100 دلار میده که هم 1000 رو بتونه برای هم 300 رو نخواد به بازی. ولی گفتم 700 دلار میگه صرف نمیکنه، یه چیزی که یکی از اینا رو، اون 1000 رو انتخاب میکنم برای اینکه ضررش 300. حالا من حرفم در خصوص رابطه شما به این صورته که یک ترتیبی بدید که یک روانشناس خوب، حالا یا استرالیا یا کانادا یا بیاد امریکا، 10 ساعت با شما وقت بگذرونه، هزینه‌ای که برای شما داره 1/100، 1/1000 هزینه است برای کل زندگیتون داره. برای که اگر یک کسی چراغا رو روشن کنه، اگر یک کسی کمکتون کنه که خودتون رو همدیگر بهتر ببینید، ماجرا به مقدار زیادی حل شده است. اما به این عرضم توجه کنید، اگر شما هر دو در ایران بودید، اگر شما هر دو در کانادا یا امریکا یا استرالیا بزرگ شدید، من نگرانتون نبودم، برای که میگفتم واقعیت و حقیقت خودشو نشون میده. اما روزی که شما دو تا آدم تنهای جدا در دو تا کشور غریب دور افتاده افتادید، تبدیل میشید به تنها پسر و تنها دختر شهر که به هم میخورید و به هم میرسید. درست مثل دو تا آدم گم شده اید وسط بیابون که هر اندازه هم از ظاهر هم و از نوع حرف زدن هم و اصلا از حالات هم و مدرکتون رو خوشتون نیاد، خب چاره ای نداره جز اینکه کنار هم باشید، برای که خطر کمتره و بتونید راه رو پیدا کنید و از این گم شدن در بیابان خودتون رو نجات بدید. من اون چیزی که در شما میبینم عزیز، یک نیاز و احتیاج به امنیت و رسیدن به یه ثبات و قرار و یه تصمیم و خلاص کردن خود و بستن این پرونده است و اون خطرناک. به همین جاست که اولا بهتون توصیه دارم، من چند تا سی دی دارم که یکی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. حتما این دوتا رو بشنوید، حتی برای ایشون هم بخواید که بشنوه، برای که یه مقدار مسائل رو روشن میکنه. ضمناً دلم میخواد یه چیزی به اسم ازدواج خانواده دارم، 11 تا سی دی هم اونجاست که با همکاری دوستان هفته، اینا همش از خود من بود، این 12 تا. برای که عزیز به نظر من با حرفایی که شما میزنید اون اطلاعات لازم رو ندارید، یعنی شما میخواید یه تصمیم بگیرید که براش آمادگی ندارید و اتکای شما به تفکر در حقیقت علمی مبتنی بر رشته تحصیلیتون اصلا بر این کار کفایت نمی کنه. یعنی از نظر من همین جوری من پرچمهای قرمز رو برای شما و ایشون بالا می بینم و چون دلم نمی خواد دوتایی به هم بخورید و به هم بریزید، مخصوصا هر دو به گونه های متفاوت ولی بسیار شکننده، یعنی شما بسیار آسیب پذیرید، ایشون هم همینطور، حیفتون عزیز. یعنی این کار رو اولا با یه آگاهی شروع کنین، اطلاعات بیشتری کسب کنین، یه مقدار حتی شما برید واقعا شخصیت وسواسی مجبور ابسسیو کامپالسیو رو بشنویدش و بلکه برعرفات با خودتون و ایشون هست، ایشون هم همینطور، چون کسی که نمیخواد به کسی حقه بزنه، کسی که نمیخواد کسی رو فرض کنید فریب بده، این فریب دادن به خوده. به همین جهت است که مهم اینه که شما واقعا خودتون آنگونه که هستید بشناسید و مطمئن باشید که این انتخاب درستیه، برای اینکه کس دیگه هم در آن دوربر شما نیست، محیطتون هم محیط مناسب نیست، یعنی همه شرایط و عوامل فراهم است که شما دوتا رو به هم برسونه. فقط الان مانعی که وجود داره به هم جاست که اگر ایشون فرض کنین اونجا کارشو ول کنه بیاد کانادا، یا شما اصلا اینجا دانشگاهتون از دست بدید، اونجا دانشگاه شما رو پذیرفته، رفتی اونجا ازدواج هم کردی، در حقیقت شرایط خارجی داره به شما این ازدواج رو تحمیل میکنه و خطرش بسیار بسیار زیاده. حالا اگر به سنتون 22 3 ساله بود میگفتم حالا به هر حال یه تجربه بدی خواهد بود، ولی تو این سن و سال یه آسیب شدید خواهد بود.
حالا من دو تا سوال دارم، یکیش خیلی کوتاه، یکیش راجع به همین سنه که گفتید. یعنی باور کنید من الان 31 سالمه، من دوستام البته نمیخوام خب میدونم درست نیستم به حرف دوست داشتن زندگی کنم، ولی مثلا از این میترسم که هیچ شناتونم پیدا کنم. و
خب دیگه ببینید سب کنید فاجعه اینجاست عزیز، که من چون فکر کنم یه غذای سالم نمیتونم پیدا کنم، یه غذای ناسالم بخورم، حتما نظرتون غلط، حتما نظرتون غلطه. ببینید مسئله اصلی بهتر پیدا کردن نیست، یه کسی که متناسب ما باشه، قرین و شبیه ما باشه عزیز. هیچ آدمی اگه بخواد هر آدمی بره با خودش بالاتر و برتر، که خب هیچ کس قرار نیست با هیچ کس ازدواج کنه، ولی که اون چرا بیاد با کمتر. این حرفی که سعدی هم به ما میزنه که همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیا، خب اگر همنشین من باره از من به باید، اون چرا بیاد با منی که کمترم باشه؟ پس این فقط یه توصیه یه طرف است و اصلا نظرتون درست نیست. اتفاقا چرا من احساس خطر کنم؟ من اصلا فکر نمی‌کنم ایشون آدم بدی است، یا ای بسا شما زن شوهر خوبی هم با هم نیستید، ای بسا باشید، ولی به گونه‌ای که دارید انتخاب می‌کنید غلطه. دارید درست بس که بگید علت که ما می‌خوایم با هم ازدواج کنیم به خاطر اینکه روز جمعه با هم آشنا شدیم، خب این دلیل غلطه، ولی شما هنوز می‌تونید برای هم خوب باشید. نتیجتاً اون حرف رو دور بریزید عزیز، اون حرف بسیار بسیار بدی است، یعنی از ترس اینکه کسی نباشد یا کسی بهتر از این نباشد پس من با این ازدواج کنم، دیگه اصلا دلیل از این بدتر نمیتونه. تو دنیای امروز برای آدمای تحصیل کرده این آدم میگه من چون خوب نمیبینم پس حالا که دیگری میگه اینو بردار برمیدارم. دوم مطلب دوم
برای عزیز، این که شما میگید که رابطه جنسی قبل از ازدواج نباید باشه، من این یکم کانفیوژن دارم که منظورتون رابطه جنسی یعنی
مسئول از رابطه جنسی این است که زن و مرد برای هم ارگازم یا کلایمکس به وجود بیارن، هر کدوم از انواعش که باشه، برای که اون دیگه رابطه جنسی است دیگه، تعریفش این که تعریف آقای کلینتون رو داشته باشیم نداریم. بنابراین اون تکلیفش باشه. من توی اون سی دی ها و اینا هم این بحثا رو آوردم عزیز، به هر حال این حرفا رو اونجا میتونید پیدا کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون، لطف کردین. خیلی ممنون. شنگان عجبن با ما باشی.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
آدین شبی با هم باری دیگر در جشن اردیبهشتگان به دیدار شما میاییم تا با شادی و سرور پاس بداریم این یادگار دیرینه را. جمعه 24 می با نوای ویولون فرزام و صدای جاودانه هوشمند عقیلی.
لبتون یه شرابه، نگاهت می نابه. لبتون یه شرابه، نگاهت می نابه. کی گفت می حرومه اگر دین ثوابه؟ کی گفت می حرومه اگر...
همراه با پذیرایی شام و شراب و شیرینی، شروع برنامه 6 بعد از ظهر. هوشمند عقیلی جمعه 24 می در جشن اردیبهشتگان در مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا. آدرس 8952 هزارد اونیو در شهر وستمینستر در اورنج کاونتی. تلفن اطلاعات و رزرو بلیت 949-923-8182 949-923-8182 و 08 ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تتو و زیبا سازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700. خوشا شیراز و وصل بیمثالش، خداوند را نگه دار از زوالش. رستوران های شیراز در گلندل و شرمنوکس هفت روز هفته آماده پذیرای گرم از شما با موسیقی زنده هستند. رستوران شیراز در گلندل بهترین محل برای برگزاری مهمانی های خصوصی شما. 818-549-48 رستوران شیراز در شرمنوکس 818-789-77-88 789-77-88. سپیشل این ماه 4 پست جوجه کباب و برنج و سالاد فصل مخصوص تیکر فقط $30.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زری حاجیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تجربه بیش از 12 سال، شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زری حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعاوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق $1000. خانم زری حاجیان 888-978-VISA 888-978-8472. دفاتر در اورنج کانتی و سان دیگو. مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه دوم جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت رو از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه دوم جون نقش رابطه جنسی در شخصیت در شهر سن دیگو. همچنین روز سه شنبه 21 می هفته آینده از ساعت 8 بعد از ظهر به بعد در جویش فدریشن سمیناری تحت عنوان آبرو برگزار خواهد شد که خانم دکتر پریسا لوی‌الدین، خانم دکتر سبا سومه، خانم شیرین اوبرمن و دکتر فرید هلاکویی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. برای دوستان یهودی و غیر یهودی آدرس 1317 نورت کرسنت هایت نزدیک سنست هست، فکر کنم در نورت هالیوود، و ساعت 8 بعد از ظهر خواهد بود به زبان فارسی و انگلیسی هر دو. همچنین به این نکته اشاره کنم که من عازم سفر اروپا هستم و فقط با سرعت چون دوستان بسیاری خواستن عرض خواهم کرد، جمعه 14 جون در گوتنبرگ خواهم بود، شنبه و یکشنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 جون در ملمو در سوئد، سه شنبه 18 در اسلو نروژ، چهار شنبه 19 در وین، پنج شنبه 20 در آمستردام هلند، یک شنبه 30 در دوسلدورف آلمان، دو شنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهار شنبه و پنج شنبه جولای که سوم و چهارم بخشید پنج شنبه و جمعه چهار شنبه و پنج شنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. و بالاخره سفر هفت شب و هفت روزه ای داریم از سیاتل و واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه سوم آگست تا شنبه دهم آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
استاد یه سوالی داشتم از حضورتون. آیا شما قبول دارید که یه کودک میتونه با دیپریشن به دنیا بیاد یا نه؟
بله احتمالش هست و بعض علامه از 4 یا 5 ماهگی علامتش خودشو نشون میده. یعنی ما امروز توانایی تشخیص افسردگی یا دیپریشن رو در 4 یا برای که راحت باشم 5 ماهگی در کودک میتونیم بدیم و چون ما با برخی از بیماری های روانی میتونیم متولد بشیم، فقط علائم و نشانه هاش رو ممکنه بعدا نشون میده که در کودکان در 5 ماهگی میشه اون رو دید و دلیلش هم عوامل ارثی یا به هر حال ژنتیکی است که در اون خانواده وجود داشته یا چیزایی که به دلیل ماجرای حاملگی بد مادر و یا تولد بدتر اتفاق افتاده.
به حضورتون عرضم، چون در یکی از برنامه ها من شنیدم که کودک میتونه با دیپریشن به دنیا بیاد و پس از مدتی این دیپریشن خودشا با اکتیو بودن پنهان، یعنی دیپریشن پنهان به صورت اکتیو بودن خودشو نشون میده، اکتیویتی بسیار زیاد.
حالا این حرف درسته. این حرف البته در زمان‌ها، یعنی یکی از علائم افسردگی در کودکان بیش فعالیتی یا هایپر اکتیویتی، حرف درستی است. بنابراین وقتی شما یه بچه 3 4 5 6 ساله‌ای می‌بینید که بیش از حد فعاله، یعنی هایپر اکتیویتی داره، میتونه هایپر اکتیویتیش به عنوان یه اختلال مشخص مغزی نباشه بلکه نتیجه افسردگی باشه. اینی که بنده همیشه عرض کردم ADD و ADHD یا علت و دلیل افسردگی است یا علامت و نشانه افسردگی است، چون هر دو گونه میشه بهش نگاه کرد.
به حضورتون عرضم، من یکی از همون بچه های به خصوص بودم که بسیار اکتیو بودم، به صورتی که یه سنوبر 40 متری رو شما فرض کنید، من در سن مثلا 7 سالگی تا بالای اون میرفتم، لونه کلاغ رو خرابش میکردم، سر زور اونم که تمام کلاغا جمع میشدن، همه همسایه ها را چی از خواب بیدار میکردن. یه همچی جونوری بود.
نه نبودید، فقط بچه پایپری بودید، اشکالی هم نداشتید. ولی اتفاقا این ماجرای کلاغ رو که میگید، چون نمیدونم دوستان تجربه کردن، من خاطرم هست که من در کودکی دوستانی بودن یه کلاغ رو میذارن روی فرض کنید درخت آویزون میکردن، بعد واقعا این عددی که میگم همینجوری میگم هزاران کلاغ جمع میشدن و اون دور واروار میکردن و بالاخره مراسم کفن و دفن رو انجام میخواستن بدن. یه چیز عجیب و غریب بود، چون کاملا الان در ذهنم هست این که میفرمایید و کاملا متوجهم که فقط همون آشیانه نیست، معمولا بقیه با یه صدایی که میکنن همه رو خبر میکنن. میفرمودید.
در حال من خیلی اکتیو بودم و مهطلب، و این مهطلبی رو از مادرم به ارث بردم و مادرم هم دیپریشن شدید داشت، به طوری که همیشه با پدرم دعوا میکرد و اکثر اوقات پدرم کتکش میزد و اهل مشروب و سیگار بود. توی خانواده بزرگ شدم که فرزند دوم بودم، یه برادر بزرگتر، دو خواهر کوچکتر، و همیشه با خواهر برادران واقعا یعنی در جنگ و دعوا بودم، به طوری که مادرم کتکم میزد، حریف نمیشد، فرار میکردم از دستش. بعد پدرم میومد به شکایت میکرد، اونم حسابی کتکم میزد. بعضی وقتا هم چنان سلکم میکرد که یه هفته نمیتونستم پامو به زمین بزنم و رو زانوام را میدم. کار به جایی رسید که تصمیم گرفتم منو به یه خانواده که فرزند ندارم بدم. نمیدونم این واقعا روی یعنی تو زندگی من تأثیر فوق‌العاده بدی داشت این مسئله.
حتما، برای اینکه معناش چون در کودکی مهمترین مسئله توجه است و اینکه ما اهمیت داریم و ما رو میخوان و ما اضافه نیستیم، ما بد نیستیم، ما مسئله نیستیم. وقتی ما رو میدن معمولا نتیجه‌ای که میگیریم این است که من خوب نبودم و نیستم.
کاری نداریم از اینا که بگذاریم. در حال ندادم به کسی، خوشبختانه موندم پیششون و زندگی کردم و در سن 23 سالگی ازدواج کردم. اما از همون اوایل با همسرم مشکل داشتم و با هم دعوا می کردیم، ولی به خاطر ترس از آبرو و حرف مردم جدا نشدیم. پس از سالیان دراز صاحب 3 فرزند شدیم. البته به نظر من کاملا اشتباه کردیم و چون نتونستیم هم دیگر را خوب درک کنیم و روی تربیت بچه هامون هم تأثیر منفی بدی گذاشت. تا 7 سال پیش که از ایران به آمریکا اومدیم، ولی همون برنامه جنگ و دعوا را همیشه داشتیم و سرصدا و خلاصه. تا این اواخر که همسایه‌ها زنگ زدن به پلیس و اومدن، خلاصه منو چپ بسته بردن به زندان. چی بگم جناب استاد؟
بسیار متاسفم. البته ببینید عزیز، با توجه به آنچه که درباره کودکی و بیماری مادر و افسردگی ایشون و بقیه حرفا زدید، خب انتظار غیر از این نبود. یعنی اون همون مثالی است که چون دوستان تکرار میکنن، کامیون پشت کامیون از روی شما تو این جاده زندگی رد شده و بنابراین از شما یه موجود واقعا به هم ریخته‌ای درست کرده. طبیعی است که تو زندگی زناشویی که یه عالمه توافق و محبت و میل به همکاری و یاری و سازگاری و اینا رو احتیاج داره، خب اون ابزار و امکانات رو شما اصلا نداشتید و بنابراین اختلافتون اجتناب ناپذیر می بوده و بعدم به هر حال در یه محیطی مانند امریکا اون نوع برخوردهایی که در یه جامعه مانند ایران تا حدودی نادیده گرفته میشه از نظر بسیاری قابل قبول نیست و اون مسئله که اشاره فرمودید هست. ولی البته چون بقیه میشنوند، تنها راهش این بود که من و شما وقتی که این چنین آسیب میبینیم، مثل این که در یه تصادفی دست و پامون میشکنیم، به عنوان اولین موضوع و مسئله زندگیمون درست کردن اون دست و پا باشه. در غیر این صورت با اون دست و پای شکسته همه عمرمون به خودمون و دیگران آسیب میزنیم. و حالا شما به اینجا رسیدید. من بدبختانه و متاسفانه فقط 4 دقیقه وقت دارم. حالا واقعا پرسشی که شما اولا جدا که از هم نشدید، شدید؟
من الان جدا از خانواده زندگی میکنم، تو ماشینم میکنم، اما روزی چند بار خانومم زنگ میزنه و گریه میکنه و ازم میخواد که به خونه برگردم و از این صحبت ها که من اجازه ندارم، چون که دادگاه من در پرومیشن شدید گذاشت.
نه ببینید، اگر ایشون رسترین اردر ندارن و اونو میتونن لغو کنن، یه پروبیشن از شما فقط کافیه با خودتون ایشون عهد کنید که در سر درسته میکنید، بنابراین مانع شما برای برگشتن که نمیتونن بشن. روزی میتونن بگن شما نمیتونید به خانه برید که همسرتون بخواد اون رو ولا به نظر من در حدی که میدونم من وکیل نیستم ولی در حدی که من با این موضوع کمی کمی آشنا هستم میشه پروبیشن شما سر جاش میمونه که اگر شما خلافی بکنید به دلیل خلاف نه به خاطر مسئله رفتن به خانه و اگرم همسرتون با این کار موافق هستن اگر به هر حال وکیلی دارید باشون صحبت کنید من فکر می‌کنم که موضوع برگشتن به خانه در اختیار شماست در حقیقت ولی اختیار شماست با موافقت همسرتون و اگر ایشون
حضورتون می‌بخشین آقای دکتر میون کلمتون همسرم یه بار تو دادگاه اومدم و تقاضای برگشت بنده رو کردم وکیل گفتم به جاج گفت که نه هم زوده و ایشون باید مراحل بخصوصی طی بکنن از لحاظ کلاس ها
یعنی انگر منیجمنت بله برخی از وقت قاضی ها این حرف رو میزنن که شما تا کلاس انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم پشت سر نذاشتید نه برای آخه کلاس های انگر منیجمنت فشرده ای رو میشه رفت یا با یه روانشناس میشه جدا کار کرد ظرف مدت کوتاهی که به یه ماه نمیرسه اون رو به آخر رسوند
ولی یه مسئله ای هست که من فکر میکنم اگر چنانچه برگردم به اون خانواده و با همسرم دوباره بکنم زندگی بکنم صد درصد باز دوباره مشکل خواهم داشت و این دفعه دیگه یک سال حبس به من میده
نه خب اگه نه ببینید عزیز اگر من و شما به این نتیجه برسیم حتی احتمالش باشه که اگر من برم باز گرفتاری پیدا میشه اصلا فراموش کنید برگشتن رو ابد ببینید عزیز شما یه اشاره کردید خودتون به دلیل ماجرای آبرو که اتفاق موضوع صحبت روز سه‌شنبه است ولی عزیز ما نه مجبوریم ازدواج کنیم نه باید ازدواج کنیم نه باید تو زندگی زناشویی بمونیم ما قراره یه انتخاب بکنیم انتخاب بدی است ولی برخی از اوقات ادامه زندگی زناشویی از اون بدتره و آدم عاقل و آدم سالم بین بد و بدتر بد و قبول میکنه که گرفتار بدتر نشه بگونه ای که شما دارید موضوع رو بیان میکنید شما حتما نباید به اون خونه برگردید شما روزی میتونید به اون خونه برگردید که تقریبا 100% مطمئنید اون اتفاق نمیفته شما که درست فکر کنید دوباره دیر یا زود اتفاق میفته جایی نداره و بنابراین اون قاضی بیچاره هم حق داشته برای اینکه با توجه به آنچه که اون میدونه و من نمیدونم به این نشسته که این ماجرا به این راحتی به آخر نمیرسه اینه که به نظر من شما به جای اینکه گریه همسرتون رو برگشتن و اینا رو مبنا قرار بدید واقعیت رو مبنا قرار بدید که اگر شما برید راهی زندان میشید و شما با اون حرفایی که من زدید برید زندان معلوم نیست اصلا سالم بیرون بیایید برای که اونجا جای شما نیست حالا من چون مدرک یه دقیقه فرصت بنابراین پیشنهاد من خدمتتون که از اون موضوع بگذرید ولی کمک برید بگیرید که این مشکل خشم و عصبانیت و یا این گرفتاری هایی که خوشبختانه قابل معالجه است و من توانش رو در شما میبینم و حل کنید برای که یه روزی با خاطر آسوده بتونید اگر مایلید هر دو هم شما هم همسرتون به زندگیتون برگردید بدون اون خطری که بالای سر شما باشه من اصلا الان توصیه نمی کنم و کاملا با اون قاضی حالا میتونم موافق باشم با توجه به حرفی که خود شما میزنید ولی کار کمک کردن به شما ممکنه برای که ما اینا رو حتی اگرم ارثی آوردی باشیم و از روز اول تولدم داشته باشیم کاملا قابل تغییره برای که امروز آگاهی و دانایی علمی در این زمینه وجود داره ولی باید فرد مناسب رو برای این کار پیدا کنید اگر در این زمینه کمکی خواستید لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید من دوستان رو بهتون معرفی کنم که حداقل قدم‌هایی رو در این زمینه بردارید ولی با توجه به حرفایی که زدید حتما برنگردید چون اون یه مقداری برای همه گرفتاری بیشتری به وجود میاره برای اگه خواستید زنگ بزنید من افراد معرفی کنم چون متأسفانه من باید خدافظی کنم برای که به آخر وقتم رسیدم
خیلی ممنون
از محبتتون خواهش می‌کنم لطف کردید شنگار اجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار
تانیوفلو ماده ای است که مقدار اسید در خون بیماران دیالیزی را کاهش می‌دهد. کمپانی فرسینیس مدیکال کیر تولید کننده گرانیوفلو بدون توجه به خطرات جانبی آن مانند حمله و نارسایی‌های قلبی این ماده را در اختیار مراکز دیالیز قرار داده است. بیماران دیالیزی که در معرض استفاده از گرانیوفلو قرار گرفته اند برای دریافت خسارت از کمپانی مربوطه هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرند. 888 989 عبیر 888 989 2247.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
اگر از